و ترس این که این قدرت فراگیر بشه در همین ها وجود داشت و ما در مقابل همین ها 40 سال ایستادیم و گام دوم رو شروع کردیم. اتفاقا در ادامه برای ادامه کارمون در منطقه این سرعت عمل و این دقت و این اتقان کار تا حالا نتیجه خودش رو داده. شما نگاه کنید همین بحث سوریه که آقای دکتر اشاره کردن، خود آقای پوتین اشاره میکنه که ایران ما رو از خواب زمستانی بیدار کرد، چون نماد روسیه همون خرس قطبی یا خرس هست. چرا؟ بعضی از مواقع حتی قدرت‌های جهانی هم اون بینشی که باید نسبت منطقه داشته باشن و نسبت به منافع خودشون داشته باشن ندارن، ولی سرعت عمل ما، اون دقت ما در کار باعث شد که روسیه در جریان سوریه سر خط بیاد. یعنی شاید تمایلی در ابتدای کار برای ورود نداشت، ولی چی شد که روسیه اومد و در کنار ایران در مقابل حال آمریکا و فرانسه، انگلیس و همه کشورهای عربی که در خودشون منفعتی در سوریه به هر حال لحاظ کرده بودن بیسته و در حقیقت ادامه سیاست های جمهوری اسلامی ایران رقم بزنه. هرچند هر کشور برای خودش منافعی داره و قطعا روسیه هم از منافع خودش نمیگذره، ما هم به قول معروف دنبال این نیستیم که روسیه در تمام مبانی با ما همراه باشه، اما در همون مشترکاتی که با هم در منطقه داریم میتونه به عنوان یک به قول معروف بازیگر همراستای ما عمل بکنه. بنابراین اگر ما بتونیم این سرعت عمل و این اتقان و اون در حقیقت دقتی که نسبت به کشورهای دیگه در راستای منافع خودمون وجود داره تعریف بکنیم و دامن بزنیم، به مراتب به عنوان یک الگو در سطح منطقه و جهان مطرح خواهیم بود و در حقیقت 40 سال دوم و در حقیقت گام دوم انقلاب رو محکمتر و سریعتر برخواهیم داشت. و کما این که الان هم صورت گرفته، شما الان اگر دقت بکنید کشورهای منطقه حالا مصطلح هست ضد آمریکایی نبودن بعد از انقلاب. اگر امروز شعار مرگ بر آمریکا رو در منطقه میشنویم، از این به بعد حالا بعد از این حادثه اخیری که رخ داد، شهادت جانسوز سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت، این تبدیل به عمل خواهد شد. یعنی در حقیقت یک گامی رو شروع شد و این گام ادامه پیدا کرد و به نقطه اعتلای خودش رسید. به خاطر اون مبانی رو که جمهوری اسلامی ایران در مد نظر داشت و مبانی رو که خود حاج قاسم سلیمانی بهش قائل و ادامه داد و اون رو در منطقه نهادینه کرد، یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم منطق جمهوری اسلامی ایران با حکمرانی که بر مبنای اسلام و اسلام ناب رقم خورد، نه اسلام ترکیه، نه اسلام عربستان، نه اسلام به هر حال اون داعشی که باش درگیر بودیم، اون اسلام نابی رو که حضرت آقا در مورد حاج قاسم فرمودن که تربیت شده اسلام و انقلاب، اون منبعث از این اسلام و این انقلاب بود و تأثیر خودش رو در منطقه گذاشت و نقش آفرین خودش رو با اون عنایت هم که خدا بهش فرمودن انجام داد و ادامه داد.
بسیار عالی. جناب آقای کلانتری، تحولات اخیر منطقه رو چجوری ارزیابی میکنید و این که چه تأثیری در موازنه قوا داره؟ بالاخره یک محور جبهه مقاومت هست که دال مرکزی اون جمهوری اسلامی ایران هست، یک محور عربی ابری در واقع امریکای غربی هست و شاید محور سومی به یک معنا وجود داشته باشه شامل بازیگران میانی یا میانجیگر که معمولا در حال رفت و آمد بین این و آنند. ما بعد از اینکه شهادت سردار سلیمانی رو داشتیم، شهادت ابو مهدی المهندس و سایر همرزمانشون رو، و بعد از اون مصوبه پارلمان عراق رو داشتیم مبنی بر الزام خروج نظامیان امریکایی از عراق، حتی بعد از اون سفر امیر قطر به ایران که به نظر میرسید سفر مهم و راهبردی باشه، به نظر میرسید که شتاب تحولات در غرب آسیا خصوصا در دو هفته اخیر بسیار بالا بوده. من دوست دارم ارزیابی شما از آخرین تحولات منطقه و لزوم بهبود کیفیت حکمرانیمون در منطقه رو جویا بشم.
بله. خب عرض سلام و ادب مجدد دارم. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یک تذکر کوچیک از کنم و با یک مقدمه به سوال شما رو کنم. محور عربی، عبری، آمریکایی درست نیست. ما این کلمه عربی بالاخره کشورهای عربی که همه با ما دشمن نیستن، محور سعودی، عبری، آمریکایی، این یه مقداری با راهبردها و سیاست ما در منطقه همسوتره. این یک بحث. بحث دوم، ببینید، حکمرانی سه ذل داره، یک مثلث سه ذلیه. یک ذلش قدرت ملیه، یک ذلش تهدید ملیه و یک ذلش هم امنیت ملی برای هر کشوری. در کشور ما که به دنبال حکمرانی انقلابی و اسلامی هستیم، حکمرانی ما باید سراغ 5 اصل مهم بره. 1 نظام سازی بکنه، 2 دولت سازی بکنه، 3 ملت سازی بکنه، 4 امت سازی بکنه و 5 هم نهایتاً تمدن سازی، یا همون رسیدن به تمدن اسلامی یا همون اسلام نابی که برادر عزیزمون بهش اشاره کردن. خب ما نظام سازی رو خوب انجام دادیم، الحمدلله نظام اسلامی، انقلاب اسلامی شکل گرفته، دولت اسلامی در حال شکل‌گیری، ملت سازی هم موفق بودیم. ما در حال امت سازی هستیم. برای حکمرانی منطقه‌ای باید به دنبال امت سازی باشیم در سطح منطقه، امت اسلام را در سطح منطقه ما تجربه کنیم، که من میخوام ربطش بدم به همین تحولات منطقه. ببینید، اولا آیا راهبردها عوض شده؟ آیا بازیگران عوض شدن؟ آیا تحولات امنیتی و تهدیداتی منطقه عوض شده؟ محیط به قدری آنی هست، تحولات محیطی به قدری آنی هست که واقعا نمیشه بگیم که راهبردهایی که ما داریم ارائه میدیم مثلا تا 1 آینده تا 2 آینده این راهبردها ثابته و پابرجاست. خب ملاحظه فرمودید در طول 1 گذشته تحولات محیطی چه اتفاقاتی افتاد. ببینید، استارت تغییرات تحولات محیطی از شهادت ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی شروع شد که شهادتش خیر و برکت بود برای کشور، منطقه و جهان. در داخل کشور خب حتی خود ماها که به هر حال ادعای انقلابیگری میکنیم، ادعای حزب‌اللهی‌گری میکنیم، یه مقداری ناراحت بودیم، نگران، دغدغه داشتیم از تحولات منطقه. ولی وقتی که فوج عظیم تشییع کنندگان شهادت شهید سلیمانی دیدیم، اصلا یک امیدواری در ما ایجاد شد. تمام این اختشاشات و شلوغی‌های داخلی شسته شد. اختشاشات داخل عراق به تثبیت نسبی رسید. کل منطقه و جبهه مقاومت یک قوت قلب و یک امنیتی براشون ایجاد شد. به شدت محاسبات ترامپ به هم زد. اولا ترامپ به شدت دچار اشتباه محاسباتی بود که این عمل انجام داد. ترامپ اختشاشات عراق دید، ناامنی ایجاد شده در عراق دید، بعد متعاقبش تحولاتی که در لبنان اتفاق افتاد که به استعفای نخست وزیر انجام شد، اون نارامیه لبنانم دید، متعاقبش اختشاشات داخل کشور خودمون دید، فکر کرد که اوضاع منطقه و اوضاع ایران به عنوان محور مقاومت داره به سمت فروپاشی داخلی میره. لذا این اشتباه محاسباتیش باعث شد که دست به ترور شهید سلیمانی بزنه. وقتی که ترور انجام شد، مراسمات را دید، عزاداری ها رو دید، به شدت پشیمان شد و در همون روز دیدید که اردوغان به ایران زنگ زد، پوتین به ایران زنگ زد، نخست وزیر قطر اومد، چندین کشور پیغام پسغام که هر چه که میخواید من میدم اما اقدامی انجام ندید علیهم. یعنی صراحتا پیشنهاد هر نوع منابع مالی را داد به ایران که اقدامی علیه ما انجام ندید. خب اذهان عمومی نمیپذیرفت. این جماعتی که آمده بودن اینا پاسخ میخواستن. رهبر معظم انقلاب پاسخ میخواست با اون کیفیت نماز میتی که قرائت شد، با این عزاداریه که در سطح کشور شد، پاسخ میخواستن. پاسخ انجام شد الحمدلله با یک اقدام بسیار قاطع و که در طول 80 سال گذشته تاریخ بی‌نظیر بوده کشوری بخواد با آمریکا موشک بزنه. اصلا حتی روسیه هم که الان به نوعی به طور تلویحی قدرت دوم جهان است اجازه چنین کاری رو به خودش هیچ وقت نخواهد داد. خب در دو مقطع، در چندین مقطع، مثلا دو مقطع به طور مشخص، یکی سقوط پهپاد و یکی هم این موشکایی که به پایگاه‌های آمریکایی در عین الاسد و در اربیل شلیک شد، خب این اون هیمنه و اون هژمونی و اون پرستیژ آمریکا رو کاملا شکست. و من میگم که حتی اگر هیچ تلفاتی هم نداشته باشه این موشکایی که شلیک شد، اما همینی که هژمونی و هیمنه آمریکا شکست، این بزرگترین حقارت رو داره آمریکا در طول تاریخش.
آقای کلانتری، نکته‌ای که وجود داره و من دوست دارم که از دل این نکته یا رویداد این رو استخراج کنیم که آیا راهبرد آمریکا دوچار تغییر شده یا نه، این که آیا تصمیم به ترور حاج قاسم و همرزمانش یک تصمیم مقطعی موردی و مصداقا در همین قضیه خلاصه شد و تمام شد، یا اینکه نه آمریکا نوعی راهبرد سخت‌تر رو در مقابل محور مقاومت در پیش گرفته و شاید ترور فیزیکی که از دستورکارهای جدی اونها باشه. چون تصور ما، شاید تصور برخی از تحلیلگران سیاسی هم این باشه که آمریکایی‌ها پیش از این هم امکان اطلاعاتی یا عملیاتی برای ترور حاج قاسم رو داشتن، اما اراده سیاسی یا به تعبیر بهتر جرأت این کار رو نداشتن. چه اتفاقی میفته که ترامپ و تیم امنیتیش احتمالاً به این جنبندی میرسن که میتوانند این کار رو انجام بدن و از تبعاتش هم مسئول بمونن؟
بله، بنده هم معتقد هستم که آمریکا اگر میخواست این ترور را قبلا یا زودتر هم انجام میداد، این توان رو داشت به اعتقاد من. اما چرا این کار رو انجام نداد؟ برای اینکه از قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران به شدت هراس داشت، به شدت از قدرت نظامی و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران هراس داشت. منطقه از کردن این اتفاقاتی که افتاد، بحث اختصاصاتی که در داخل انجام شد، بحث عراق، بحث لبنان، این یه مقداری آمریکا رو دچار اشتباه محاسباتی کرد و تیم مشاور ترامپ رو و دست به این کار زدن. خب آیا نه آمریکا به هیچ وجه دیگه توان اقدام سخت علیه جبهه مقاومت رو نداره و در طول این چند روز که شهید سلیمانی شهید شد، مدام با از طریق کشورهای مختلف تلاش میکنه که ایران رو متقاعد بکنه که اقدام بعدی را انجام ندهد. چرا؟ چون که رویکرد و راهبرد ایران از تهدید محوری به امنیت محوری تغییر پیدا کرده و این خود آمریکایی‌ها متوجه شدن. یعنی چی؟ رویکرد تهدید محوری یک رویکردیه که بر اساس اصل هزینه و منفعت هزینه زیاد داره. شما اگر رویکرد تهدید محوری رو در دستور کار قرار بدی، به نوعی دشمن تراشی برای خودت میکنی و این دشمن تراشی هزینه داره. ولی اگر این رویکرد تبدیل به امنیت محوری کردی، رویکرد امنیت محوری قدرت ساز، قدرت آفرین، قدرت افزاس، یا به تعبیر خود غربیا بیلدینگ پاور، پروژکت پاور، سینرژیک پاور. لذا وقتی که قدرت ساز و امنیت ساز، فرصت ساز هم هست. یعنی یک فرصت هایی رو این رویکرد امنیت محوری ایجاد میکنه برای جمهوری اسلامی ایران که شما به جای اینکه بری هزینه بکنی و با دشمنت مقابله بکنی، بیا قدرتت رو زیاد کن، امنیتت رو زیاد کن، از قبل امنیت تولید شده این خود به خود تهدیداتت رو خونسا میکنه. یعنی یک ضرب المثل عامیانه داره، میگه که مال خودتو محکم بگیر، همسایتو دوز نکن، قدرت خودتو زیاد کن، امنیتت ایجاد کن، با کسی دیگه نیاز نیست درگیر بشی. اصلا خود اون کسی که میخواد با دشمنی بکنه، از قبل امنیت ایجاد شده در اون کشور خود به خود عقب نشینی میکنه. لذا راهبرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه و رویکردش از تهدید محوری به امنیت محوری تغییر پیدا کرده. آمریکاییان متوجه این تغییر راهبرد شدن و به همین خاطر است که آمریکایی‌ها به شدت به دنبال تعامل و به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هستند، چون میدونن این رویکرد امنیت محوری که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه تبعات بسیار بدی برای آمریکا در منطقه داره. و اولین پالسش هم ما دیدیم، اولین پالسش اینه که در طول دو هفته گذشته بیش از دو سوم نیروهای آمریکایی که در منطقه بودن از منطقه خارج شده. یعنی من به جرأت به شما میگم
این آمار دقیق هست آقای دکتر؟
بله بله، آمار که هیچ وقت دقیق نیست،
یعنی منبع مشخصی وجود داره که ما بتونیم یک برآوردی داشته باشیم به لحاظ تعداد نظامیان آمریکایی که خارج شده.
یکی از منابعش شما، من به خدمت شما عرض کردم که آمریکا 14,000 نیرو در عراق داشت فقط.
بله
خب خودش داره میگه که آقا بعد این 14,000 نیرو عمدش در عین الاسد بود، پایگاه عین الاسد در الانبار بزرگترین پایگاه خاورمیانه است. شما وقتی که این پایگاه رو مثلا اگه سامرا مشرف شده بودید، از کازمین رو به سامرا که مشرف میشه، سمت راستش جاده کاملا مشخصه، یک پایگاه مثلا 30-40 کیلومتر باید با سرعت 100 کیلومتر بری یه همچین پایگاه. خب خودش میگه تلفات نداشته. خب یعنی چی؟ یعنی این پایگاه خالی بوده، در حالی که این پایگاه حداقل از این 14,000 نفر، چون آمریکا در عراق 14 تا پایگاه داره، بزرگترینش هم عین‌الاسده، من به جرأت میگم که اگه 14,000 تا نیرو داشته حداقل 6-7,000 نفرش در عین‌الاسد بود.
بسیار عالی.
خب همینی که میگه تلفن نداشته یعنی خالی کردن دیگه. این یه فکتش که خودش میگه. فکت دومش هم بالاخره ما داریم تحرکات آمریکایی رو در دریا، در هوا، در زمین داریم رصد میکنیم. مدام در حال جابجایی ادوات، تجهیزات و ماشین جنگی خودشون هستن به سمت عقب. این اولین یعنی نقطه عطف تحولاتی که در منطقه در طول چند روز یا کمتر از یک ماه گذشته اتفاق افتاده، یک خروج نیروهای آمریکایی از منطقه داره به شدت انجام میشه، و دو به التماس افتادن آمریکا یا به واسطه کشورهای دیگر برای انتقام نگرفتن جمهوری اسلامی ایران.
بسیار ممنونم جناب آقای مهرآبادی. ما میدونیم که حکمرانی یک بسته منسجمی است از اجزا و اضلاع مختلف، یعنی هم ابعاد فرهنگی داره، هم ابعاد اقتصادی داره، هم ابعاد اجتماعی داره، هم ابعاد خب طبعا نظامی و اینها هم داره. دوست دارم که در حوزه حکمرانی منطقه ما به این مؤلفه ها شما اشاره بفرمایید، به خصوص ناظر به سازه های تمدنی، که تمدن در معنای دقیق کلمه ما میدونیم که تمدن در همه این حوزه ها هست، یعنی شما هم قدرت علمی باید داشته باشید، هم قدرت اقتصادی، هم فرهنگی و مواردی از این دست، اون چیزی که تحت عنوان عمق راهبردی گفته میشه به یک معنا همه اینها رو در بر میگیره. چه ظرفیت هایی از این حیث جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره و بر اساس تجربه 40 سالی اخیر ما تا چه اندازه این ظرفیت ها رو تونستیم استفاده کنیم و بالفعل کنیم اونها رو؟ بفرمایید.
خسته نشوید، عرض میکنم خدمت عزیزان و تشکر میکنم آقای دکتر. دقیقاً اشاره فرمودن. قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به مبحثی که شما فرمودید، دوست داشتم در ادامه مبحث دکتر کلانتری یه نکته ای رو بنده عرض کنم که بی ارتباط با بحثش یا جنابالی هم نباشه. بله، ما عرصه های تمدن سازی رو باید در تمام عرصه ها تعریف بکنیم و الحمدلله جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت رو داره که هم از نظر اقتصادی، حتی نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بتونه از ظرفیت خودش برای حکمرانی منطقه‌ای استفاده بکنه، و کما اینکه امروز شاهد این اثرات هستیم، هرچند ادعا نداریم که تمدن اسلامی رخ داده، یعنی با همه اضلاعش و در حقیقت همه جنبه‌هاش، ولی این ظرفیت رو در خودمون میدونیم. همونطوری که مقام اعظم رهبری این گام‌های انقلاب رو تعریف کردند، اول انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در حقیقت امت اسلامی، خود ما قائل هستیم که ما در مرحله دولت انقلابی طبق تاکید آقا موندیم. ولی آیا این ظرفیت رو در خودمون میبینیم؟ بله، ما امروز به برکت این انقلاب و اسلامی که خود اسلام همه جنبه ها رو در نظر میگیره، یعنی خود اسلام هیچ وقت تک‌محوری نیست، فقط به دین افراد نگاه نمی‌کنه. خود اسلام و اسلام ناوی که در این انقلاب تبلور پیدا می‌کنه، جنبه‌های اقتصادی، حتی نظامی، فرهنگی اجتماعی را مد نظر داره، یعنی تکبعدی نیست. اگر ما در کشور خودمون انقلابی به پا کردیم و مبنای انقلابمون رو اسلام قرار دادیم، در تمام ابعاد برای رسیدن به اهدافمون تلاش کردیم و کشورهای حداقل همسایه و همسوی ما این برکت رو دیدن. شما بچه اشتراکی رو که با کشورهای همسایه خودمون اسلامی خودمون داریم شما نگاه بکنید، کمتر کشوری رو سراغ دادید که اثری از جمهوری اسلامی رو درش دیده نشده و این مقدمه یک تمدنه. شما امروز در لبنان، در حتی فلسطین، عراق جای خود داره، سوریه جای خود داره. شما از عکس هایی رو که در دست مردم هست، شعار هایی رو که در بین مردم رواج پیدا کرده، اینها از کجا اومده؟ اینها قطعا اثراتی بوده که از این انقلاب و جمهوری اسلامی ایران منتقل شده و این ادامه پیدا خواهد کرد و به اینجا هم ختم نخواهد شد، کما اینکه یک برشی از تاریخ زده شد و از این به بعد در حقیقت تاریخ جلوه دیگه رو از جمهوری اسلامی ایران خواهد در منطقه. یکیش همین در حقیقت مصوبه مجلس عراق بود که این هدف حاج قاسم سلیمانی بود، یعنی هدف حاج قاسم سلیمانی در منطقه این بود که آمریکایی ها با دست مردم خارج بشن. زمینه این خارج شدن همش نظامی نیست، قطعا باید یک فرهنگی بین مردم، یک سیاستی بین دولت مداران در عراق صورت می گرفت تا این محقق می شد، که الحمدلله اگر سردار قاسم سلیمانی این رو دامن زد، شهادتش یعنی شهید قاسم سلیمانی این رو سرعت داد و هم فرهنگ مردم در اون تشییع جنازه ثابت کرد و هم مصوبه مجلس ثابت کرد که این در حقیقت داره تسری پیدا میکنه. همینطور در لبنان، همینطور در فلسطین که انشالله در آینده شاهدش خواهیم بود و اینها مقدماتی است که رقم خورده. ولی حالا در بحث قدرتی که دکتر کلانتری اشاره کردن، من یه نکته رو عرض کنم که واقعا بعد از این حادثه هایی که در این دو هفته اخیر رخ داد، جمهوری اسلامی ایران اگر در سطح منطقه مطرح بود، امروز به جرأت میتونیم بگیم که رسالت خودش رو در سطح جهان به نمایش گذاشت. شما نگاه کنید که این قدرت جمهوری اسلامی ایران بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی در 3-4 بود من اشاره میکنم که این قدرت جهانی شد و به اثبات رسید و مردم دنیا همه شاهد بودن. یکی اون سرمایه انقلابی اسلامی بود که حالا شما در بود فرهنگی میتونید اشاره کنید. واقعا اگر این سرمایه پشت جمهوری اسلامی ایران قرار نمیگرفت و اون تشییع جنازه نه تنها در یک شهر و چند شهر، بلکه حتی شهرهایی رو که پیکرهای مقدس ورود پیدا نکرد مردم وارد صحنه شدن، این ظرفیت‌های اسلامی، فرهنگی، اجتماعی اگر نبود، قطعا ما با مقابله با آمریکا در بعد نظامی و حمله مستقیم دچار مشکل می شدیم. این خودش برای تمدن سازی در عرصه دنیا خیلی مهمه، یعنی یک کشوری به ظرفیت‌های خودش اونقدر متکی باشه که بتونه گام‌هایی رو در این حد برداره، یعنی کشورهای دنیا باهاش معامله کنن، حتی بخوان ائتلاف بکنن. یک بعد دیگه‌اش بعد فنی و تکنولوژی بود. شما تو بحث موشک واقعا شاید اگر تو دیروز ادعای بحث فنی و تکنولوژی می‌کردیم در بحث موشک، حالا بعد نظامی که در بحث تمدن سازی بهش میتونیم پردازیم، واقعا در حد ادعا نبود و همه دیدن که در عمل خودش رو نشون داد و اون پایگاه انالاستی که دکتر اشاره کردن واقعا چیز دکوری نبود، واقعا تخریبی که انجام شد و بعدها انشاءالله آمار دقیقش به گوش ما خواهد رسید. یک بعد راهبردی و استراتژیکش بود که واقعا شما از همه مؤلفه های قدرت و یا مؤلفه های قدرت ملی که 140 مؤلفه هست و 9 بعد سیاسی، اجتماعی، سیاسی، فضایی، فرامرزی، اجتماعی، فرهنگی شامل میشه، شما این رو در آینده خواهید دید که کشور جمهوری اسلامی ایران چطور تونست از این ابعاد ولو چند بودش بتونه پا رو فراتر بذاره و در سطح دنیا مطرح بشه. و نکته آخر این که واقعا استقلالی که ما حرفش رو میزدیم واقعا در نیروهای نظامی ما که شما در منطقه شما اگر نگاه بکنی میبینی که کشور منطقه برای دفاع از خودشون از نظر نظامی باید به کشورهای بزرگ منطقه مخصوصا آمریکا متکی باشن و این فروش اسلحه‌ای رو که شما در منطقه دارید میبینید این تنها کشوری که روی پای خودش ایستاد و متکی در نظامی در بعد نظامی به کشور دیگه نبود جمهوری اسلامی ایران بود و این برای کشورهای دیگه ممکنه به عنوان یک الگوی بسیار محکم و بزرگی مطرح بشه که بتونن آینده کشورشون رو با الحمدلله این فرهنگی که جمهوری اسلامی ایران داره و این قدرتی که به نمایش گذاشت بتونه به قول بهره‌برداری بکنه انشاءالله.
آقای کلانتری عزیز وقتمون اندک هست، من پرسش آخرم رو مطرح میکنم و اون این که شایبه مطرح هست تو بعضی از محافل نخبگانی و کارشناسی این که شاید با ترور حاج قاسم و همرزمانش گروه های تروریستی مثل داعش دوباره احیا بشن. جمله رو من میشنیدم از آبراهامیان مورخ سرشناس که گفته بود که ابوبکر بغدادی در گور خندید به این اتفاق. تا چند اندازه این رو قوی میدونید؟ آیا این واقعا امکان پذیر هست؟
ببینید جمهوری اسلامی ایران الحمدلله ظرفیت هاش به اندازه قوی هست که با ترور و با حذف فیزیکی یک نفر اون عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت کاهش پیدا نخواهد کرد و تضعیف هم نخواهد شد، بازوهای مقاومت جمهوری اسلامی تضعیف نخواهد شد. مطمئن باشید ایران پر از حاج قاسم سلیمانیه. البته برای خود ما یک فاجعه بزرگ بود، تأسف آور بود، دردناک بود، اما از نظر روحی بله، از نظر روحی بالاخره حاج قاسم سلیمانی نماد شکست تروریسم بود، معمار مبارزه با تروریسم بود. اصطلاحاتی که در مورد حاج قاسم کار می‌کردن معمار مبارزه با تروریسم، خود غربی‌ها یا می‌گفتن جنرال مبارزه با تروریسم، خود آمریکایی‌ها سردار لشکر، سردار چند لشکر عزم به حضور شما، و اصطلاحات اینچنینی در مورد حاج قاسم به کار برده می‌شد که در ارتباط با مبارزه با، چون به عنوان یک شخصیت نظامی و نماد مبارزه با تروریسم
یک استراتژیست به تمام معنا،
بله یک اصلا خود آمریکایی روزنامه اسمش یادم نیست آمریکایی گفته بود که ایشان جز 10 استراتژیست برتر نظامیه. البته خود ایشان میگفت که من سرباز صفر ولایتم، یعنی خودشون چه، و در واقع نماد مقاومت بود. بله از نظر روحی شاید در گروه‌های تروریستی یعنی این شایبه شک بگیره که دیگه جبهه مقاومت شکست خورد، جبهه مقاومتی وجود نداره، رزم‌آوری مثل حاج قاسم وجود نداره، در اونها قطعا از نظر روحی این احساس ایجاد خواهد شد. اما ما اعتقاد به این نداریم که راه متوقف میشه یا راه کاهش پیدا میکنه. ما مطمئن هستیم که روز به روز تروریست‌ها تضعیف‌تر میشن، روز به روز تروریست‌ها از بین میرن، همونطوری که حاج قاسم سلیمانی حذف فیزیکی تروریست‌ها را اعلام کرد. من مطمئن هستم انشاءالله در آینده نزدیک انشاءالله حذف ایدئولوژیکی این تروریست‌ها هم اعلام میشه توسط همین فرزندان مرزوبون
انشاءالله.
راه ادامه داره، مسیر ادامه داره، تروریسم هم نابود خواهد شد انشاءالله.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و جناب آقای دکتر حامد مهرآبادی پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس مسائل سیاست خارجی از اینکه در این برنامه حضور داشتید بسیار سپاسگزارم. عزیزان شنونده رادیو گفتگو رو شنیدید، برنامه حکمت و حکومت. موضوع برنامه امروز ما حکمرانی مطلوب، سازه‌های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای بود. حکمت و حکومت مسئول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دانشگاه عالی دفاع ملی و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره نامآشنایی 162 رواتومی سازمان